بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در اشکال به موثقه مسعدت ابن صدقه بود که امثله مذکوره در آن ربطی به قاعده حل ندارد، چون اگر نبود اصل حاکم مثل قاعده ید در مشکوک و سرقه مثلا، یا استصحاب عدم رضا در زنی که احتمال می دهیم خواهر رضایی ما باشد، اگر این اصول نبود نوبت می رسید به استصحاب عدم صحت شراء این مال محتمل السرقه، استصحاب عدم صحت ازدواج با این زن مشکوک الاختیه، و نوبت به قاعده حل نمی رسید. پس باید بگیم این موثقه قاعده حل رو بیان نمی کنه. تشابه لفظی داره این موثقه با قاعده حل. ما عرض کردیم همونطور که محقق عراقی فرمودند، اشکالی نداره که ما بگیم امام علیه السلام در این موثقه ابراز میکنند که هر مشکوک الحرمه‌ای حلیت ظاهریه داره، اما این حلیت نتیجه قاعده حل یا نتیجه قواعد دیگری است، مثل قاعده ید یا استصحاب عدم رضا مثلا در مثال مشکوک الرضا. این رو امام بیان نفرمودن. ممکن ظاهره موثق فی حد نفسه این باشه که میخوان قاعده واحده بیان کنن که میشه قاعده حل، ولی با توجه به اینکه این امثله قواعد دیگری دارند که اونها منتج نتیجه حلیت هست، قرینه میشه بگیم امام علیه السلام فرمودن هر مشکوک الحرمه‌ای بالاخره یک اصلی دارد که نتیجه آن ترخیص باشد در این مشکوک الحرمه. این اشکالی نداره. و چون امام علیه السلام خبر داد به عموم که والاشیا کلها علاهذا، همه اشیاء که مشکوک الحرمه هستند بر شما حلالند، حتی یستبین لک غیر ذلک او تقوم به البینه، مگر اینکه بدانی که اینها حرامند یا بینه بر حرام بودن اینها قائم بشه. ما از این عموم اثباتی کشف میکنیم هیچ موردی نیست که مشکوک الحرمه اصلی نداشته باشد که نتیجه آن حلیت ظاهریه او باشه. البته این عمومه، ما من آمن الا وقت خص. اگر در یک موردی دلیل آمد گفت استصحاب کن حرمت را، مثلا ماهی که نمیدانیم فلس دارد یا ندارد، اونی که استصحاب عدم ازلی رو قبول داره میگه استصحاب میکنیم این ماهی هنگامی که نبود زافرس نبود، بعد از وجودش هم زافرس نیست، مثل مرحوم آی خویی، مرحوم آی تبریزی، آی سیستانی میگن. بنابراین با این استصحاب عدم فلس حرام میشه خوردن این ماهی. خب دلیل استصحاب میشه مخصص این ممثقه مسعدت ابن صدقه. بالاخره شما در مقام جمع بین دلیل استصحاب و این موثقه مسعدت ابن صدقه اختیار کردید که یک قرائنی هست، قرائن اثباتی است که استصحاب مقدم است. حالا این که بحثش در آخر این مباحث اصول عملی است که نسبت این اصول بعضها الی بعضن چیست، اونجا بالاخره شما به هر نحوی، حالا یا از باب حکومت یا از باب حکومت که میگید استصحاب علمون بالواقع، یستبین لک غیر ذلک تعبدن، علم پیدا کردی تعبدن که این ماهی فلس ندارد و رضا خوردنش حرام است، یا از این باب که آی خویی میفرماد، یا بالاخره از قرائن اثباتیه که باید در جای خودش بحث کنیم، آمدید گفتید دلیل استصحاب مقدم است بر دلیل براءت، بر همین روایت مسعدت ابن صدقه و همسالان مقدم کردید، میشه مخصص این روایت مسعده. اما اگر استصحاب عدم از دلیل قبول نکردید مثل حضرت امام، خب فتوا دادن که خوردن این ماهیایی که مشکوک فلس داره یا نداره حلاله، چون قاعده حل داره، استصحاب عدم و کونه زافلسن استصحاب عدم ازلیست و جاری نیست، قاعده حل داره. پس ما قاعده ید رو از جای دیگر فهمیدیم بر استصحاب مقدمه. ما قاعده ید اگر که جعل شده با دلیل های مستقل اگر بر استصحاب مقدم نشه که لغو میشه قاعده ید. الا ما خرج به دلیل، جایی که دلیل استصحاب بلا معارض و با دلالت قویه میگه استصحاب موضوع حرمت را اثبات میکند. خب این دلیل استصحاب مقدم شد بر روایت مسعدت ابن صدقه، روایت مسعده رو تخصیص میزنی. قاعده یک که موافق قاعده حله. حالا بعدن ببینم. خب در بحوث اشکال کردن به این مطلب، گفتن که آقا این توجیه خلاف ظاهر، نه فقط به خاطر این که جمله کل شیء لک حلال ظهور داره در انشاء نه اخبار، نه فقط به خاطر این، بلکه به خاطر این که این جمله ظهور قوی دارد در این که یک قاعده به یک نکته در این حدیث بیان شده است و قاعده واحده به نکته واحده تطبیق شده است بر این مصادیق، و الا لازمه این بیان شما اینه که امام علیه السلام خبر بدن که یک قواعدی ما داریم که نتیجه آن حلیت ظاهریه است، اما دیگه نمیتونیم ما به این حدیث تمسک کنیم، چون حدیث انشاء نمی کند قاعده حل را، قواعد دیگری داریم، خب باید به قواعد رجوع کنیم. اگر یک جایی قاعده دیگری نبود، قاعده ید نبود، قاعده نمیدونم سوق المسلمین نبود که اماره تزکیه است، اینا نبود، ما دیگه نمیتونیم از پیش خودمون بگیم بالاخره قاعده هل داریم. کدوم قاعده هل؟ خب این روایت مسعده که تأسیس قاعده نمیخواست بکنه طبق این توجیه محقق عراقی، در مقام جعل هلیت برای مشکوف الحرمه نبود. دیگه ما نمیتونیم رجوع کنیم به این روایت مسعده، بلکه باید رجوع کنیم به قواعد دیگر. هر جا دلیل بر قواعدی پیدا کردیم که منتج علیت باشه فهو و الا دچار مشکل میشیم. خب این فرمایش مرحوم آیست درست نیست. اولا شما میگید ظهور جمله در انشاء است نه اخبار. اتفاقا کلمات ائمه اطهار ظهور در اخبار داره، حتی اونجایی که به صيغه امر هست. بله، مدلول استعمالیش اینه که عید السلام، ولی این بیان عرفی است برای اخبار از حکم شرعی الهی که حکم الله این است. امام که شأنشون انشاء احکام نیست، حدیثی حدیث و ابی و حدیث و ابی حدیث و جدی. ما نفتیکم به آرائنا، انما نفتیکم به اصول علم و احادیث عن رسول الله صلی الله علیه و آله. امام علیه السلام حالا ولایت بر تشریع، برخی از فقها میگن ائمه هم داشتن که بعید نیست، ولی ظاهر اولی روایات ائمه این نیست که اعمال ولایت بر تشریع میکردن و خودشون انشاء حکم میکردن. این ظهور اولیش نیست. ظهور اولیش اینه که بیان حکم الله میکردن و این میشه اخبار. اما اینکه ایشون فرمودن که ظهور قوی دارد این روایت که قاعده واحده بیان می کند به نکته واحده، ما نفهمیدیم ظهور قوی از کجا ناشی شده. بله بعید نیست ظهور اولیش همین باشه، اما وقتی مثال ها هماهنگ نیست با این ظهور، خب از این ظهور رفعیت می کنیم. کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام بینه. حالا چرا حلال است؟ یه جا قاعده ید نتیجش اینه که حلال است، یه جا استصحاب عدم رضا نتیجش اینه که حلال است، یه جا که هیچ اصل منتج حلیت دیگری نداریم شارع جعل قاعده حل کرده و شده حلال. برفض ظهور اولیه این روایت در بیان قاعده واحده به نکته واحده باشه که مشکوک الحرمت حلالان، خب این امثله در مقابل این ظهور اولی قرار میگیره و رفعیت میکنیم از این ظهور اول. و اینی که فرمودن دیگه نمیشه به این روایت تمسک کرد در جایی که قواعد دیگری نداشتیم برای اثبات علیت، چرا نمیشه استدلال کرد؟ عموم اثباتی داره. کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام بینه، الاشیاء کلها علی هذا حتی یستبین لک غیر ذلک. عموم اثباتی داره. اگر شما از یک فقیهی بشنوید که بگی آقا بالاخره در مواردی که شک در حرمت یک چیزی دارید، یک راهی هست برای اثبات حلیت آن در شبهات موضوعی، حالا این عمومش حجت نیست، وقتی یه راهی هست، حالا اون راه چیه لازم ما بدونیم. نفرمایید که خب یک راههایی هم هست برای اثبات حرمت، چرا امام اونا رو نفرمودن؟ همون طوری که قواعدی هست که اثبات حلیت میکنه، یه جاهایی هم که مشکوک العلماء قواعدی هست درش اثبات حرمت میکنه. همین قاعده ید، قاعده ید وقتی میخری جنسی رو از بایه اثبات میکنه ملک اون بایه و بر تو حلاله، ولی قبل از این که از او بخری همین قاعده ید میگه بدون رضایت اون شخص حرامه در این مال تصرف کردن، چون مال اوست. مال اوست گاهی نتیجهش اینه که حلال میشه بر شما اذا اشتری تقومه، گاهی هم نتیجهش اینه که حرام میشه هست بر شما تصرف در او اذا لم یعدن لکف تصرف ولم تشتره من. اگه اینجور اشکال کنید به ما که خب با هر مشکوک الحرمه بلاخره یه قاعده ای که منتج حلیت باشه که نداره، که برخی از قواعد منتج حرمتن، جواب اینه که این عموم مصلحت درش ضرب قاعده بوده. به قول صاحب کفایه گاهی بیان عموم برای ضرب قاعده است که مردم به سهولت بتوانند به این عموم تمسک کنند. امام علیه السلام برای تسهیل امر بر مردم می‌فرماید آقا هر جا که نمیدونید یه چیزی حرامه یا حلال در شبهات موضوعیه، خب در شبهات حکمیه باید سوال کنید، ولی در شبهات موضوعیه هر چیزی که نمیدونید حلال است یا حرام، تا یقین نکردید حرامه یا بیانه نیومده بگه حرامه، بگید انشاءالله حلاله. بالاخره یک راهی، یک قاعده ای داریم که اثبات حلیت اون بکنه. هر جا مخصص داشتیم نسبت به این عموم رفعیت میکنیم، هر جا مخصص نداشتیم به این عموم عکس میکنیم. نفرمایید این عموم رو چرا بیان کردن؟ از کنم مصلحت در ضرب قاعده و قانون بوده، لتسهیل الامر علی الناس، این اشکالی نداره. و الا اگر بگید این روایت قاعده هر رو هم بیان میکنه، اگه بگید این روایت قاعده هر رو هم بیان میکنه، قطع نظر از این امثله، خب هر کی میدید میگم قاعده هر رو بیان میکنه دیگه، این امثله ما رو یه مدار به دست انداز انداختن. خب کل شاین لکه الالت تا تعلم انده و ارامون به اینه، اگه این امثله نبود که همه میگفتن قاعده هر. خب این اشکال پیش میاد که آقا هر مشکوک الحرمه قاعده هل داره، خیلی موارد اصل حاکم هست که جلوی قاعده هل رو میگیره، پس چرا امام به طور عموم فرمود هر مشکوک الحرمه قاعده هل داره؟ برای ضرب قاعده و قانون که مردم امرشون آسان بشه. خب هر جا مخصصی داشت این عموم رفعیت میکنیم ازش. مثال های محل ابتلا رو زدن تو اینجا. این مثال دیگرش مثلا مشکوک و تزکیه است دیگه، اونم استصحاب، اونم اگر نبود اماریت سوق المسلمین استصحاب عدم تزکیه اثبات میکرد حرمتش رو، اگر اونم مثال میزدن باز اونم مثل همینا میشد دیگه. یه مثال متداولش اینه دیگه، لحومی که در سوق مسلمین خریداری میشه، خب اگه نبود اماریت سوق المسلمین و ید المسلم استصحاب عدم تزکیه جلوی قاعده هل رو میگرفت دیگه. یعنی عرف، یعنی لزومی نداره حالا این مثال های متداول رو زدن. بله حالا اینجور که بیان نکردن اصلا امام علیه السلام که اصولی با مردم صحبت نمی فرمودن، بیان عرفی بوده. حالا نکته این که کل شیء لک حلال چه قاعده اصولی است که امام لازم نیست بیان کنن. عرف کل شیء لک حلال رو وقتی بهش بدی در مواردی که مثلا فقط قاعده حل است، هیچ قاعده دیگه نیست، به این عموم تمسک میکنه، همین کافیه برای ما. کل شیء لک حلال، ولو هیچ قاعده دیگه به دست این مکلف نرسیده، نه قاعده یدی، نه استصحاب عدم موضوع، نافی موضوع حرمتی، هیچ کدام نرسیده. میگه کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام. ما به نظرمون این اشکال که امثله مصداق قاعده حل نیستن، این اشکال قابل جواب هست و این روایت از ادله قاعده حل در جایی که قاعده دیگری نداریم، ولیکن قبول داریم که این روایت مختص شبهات موضوعی است. حالا بحث وجوه تقدیم استصحاب بر قاعده حل جای خودش بحث شده. از کنم یکی میگه حاکمه مثل آی خویی، چون میگه استصحاب علم است به حرمت، استصحاب موضوع حرمت علم است به حرمت تعبدن، پس مصداق حتی تعلم انه حرامان تعبدن درست میشه. اما مثل کسانی که میگن نه، مثل آیستن میگن استصحاب علم تعبدی به واقع نیست، اونا یه توجیه های دیگه ای کردن، بالاخره استصحاب مقدم کردن بر روایت، بر مثل روایت مسعدت ابن صدقه. خب قرینه دیگری که موجب اختصاص این روایت مسعده میشه به شبهات موضوعیه، غیر از اون قرینه به عینه، عبارت از قرینه او تقوم و به البینه. ما قرینه به عینه رو باز برگردیم یک توضیح بدیم. ما عرض کردیم چون ظاهر به عینه احتراز از این است که میخواهد بفرماید علم اجمالی به وجود حرام، این رافع قاعده حل نیست، باید علم تفصیلی پیدا کنی که هازا حرامان. اگر به عینه هم نمیگفت ظاهر حتی تعلم انه حرام همین بود، علم تفصیلی بود، کل شیء لک حلال، کل شیء هو لک حلال حتی تعلم انه حرام، این علم اجمالی را نمیگیرد، چون علم اجمالی حتی تعلم انه حرام او غیره، حتی تعلم انه حرام نیست، حتی تعلم ان احدهما حرامونه، حتی تعلم انه او غیره حرامونه، حتی تعلم انه حرامون نیست. ظاهر حتی تعلم انه حرامون هم علم تفصیلی است، ولی برای تأکید بر این ظهور فرمود به عینهی، یعنی علم اجمالی کافی نیست به وجود حرام. ما عرض کردیم با توجه به این که در شبهات حکمیه بعد الفصل متعارف نبود در اذهان فرض علم اجمالی، اونی که در اذهان خطور میکنه از این لفظ به عینه شبهات موضوعی است. عرف اما یستظهر او یحتمل، که مسب به نظر مبارک امام علیه السلام در این روایت شبهات موضوعیه بوده و خواسته در شبهات موضوعیه بفرماد مشکوک الحرمه حلال است، علم اجمالی به وجود حرام هم رافع این حلیت ظاهریه نیست. حالا اگر ما آمدیم گفتیم در شبهات محصوره‌ای که محل ابتلا هستن احتیاط واجب است کما هو صحیح، خب هم میکنیم این حدیث رو بر شبهات غیر محصوره، شبهاتی که بعض اطرافش خارج از محل ابتلا است. ولی این به عینه ما یصلح للقرینیه شد که عطف بکنه این حدیث را به شبهات موضوعیه. شبیه این که اگر مولا بگه ما اصابه دم فغسله، یا ما اصابه دم فهو نجسون حتی تغسله، خب ما اصابه دم نجسون، اگه ما بودیم ما اصابه دم نجسون شامل مایات هم میشد، خون افتاده تو آب ما اصاب و دمه دیگه نجس. ولی چون حتی تغسلهو داره و اونی که قابل غسل جوامدن نمایات، این قرینه میشه که موضوع در این ما اصاب و دم نجس حتی تغسلهو جوامده، دیگه نمیشه به اطلاق ما اصاب و دم فهم نجس تمسک کنیم بگیم شامل مایات هم میشه. ما دقیقا همین مطلب رو تو این روایت مسعده میگیم، میگیم لفظ به عینه چون چجور مایات قابل غسل نیستن، علم اجمالی هم به حسب متعارف در شبهات حکمیه بعد الفصل نبوده. شبهات حکمیه قبل الفصل که باید احتیاط کنن، بعد الفصل هم علم اجمالی متعارف نبوده و در اذهان نبوده. این قرینه میشه بگن موضوع این حدیث اما جزمن او احتمالا شبهات موضوعی است. و این که گفته بشه به عینهی برای احتراز از علم اجمالی نیست، برای تأکید بر این است که علم باید پیدا کنی به حرام بودن، زن کافی نیست. خب عرض کردیم این خلاف فهم عرفیه. مرحوم شیخ در رسائل داره تعبیر اینجور میکنه، میگه تأکید للضمیر جی ابهی لبیان لزوم العلم و عدم کفایت زن، قریب به این مضمون. قبول میکنه که ضمیر به عینهی ضمیر برمیگرده به حرام، نمیگه به علم برمیگرده ها، نمیگه حتی تعلم انه و رامون به عین العلم، چون بدون این خلاف ظاهره، میگه حتی تعلم انهارمون به عینهی، یعنی بدانی این حرام از خودش. ولی مرحوم شیخ میفرماد عرفن این لفظ خودش رو برای این به کار بردن که میخوان بگن حتما علم باید پیدا کنی، گمان کافی نیست. مثل رأی تو زیدن به عینه، مرحوم شیخ میفرماد معناش اینه که آقا زید خودش رو دیدم، فکر نکنی دوچار توهم شدم، توهم رؤیت نبوده، واقع رؤیت بوده. خب انصافا این فرمایش مرحوم شیخ خلاف ظاهر، رأیت زیدم به عینه یعنی خود زید رو دیدم، کسی دیگر رو ندیدم، نه اینکه رأیت زیدم به عینه یعنی دچار توهم نشدم. حتی تعلم انه حرامون به عینه یعنی بدونی خود این حرامه نه چیز دیگر، نه اینکه دچار توهم علم نشده باشی یا حتما علم داشته باشی، زن نباشه که شبیه علمه. اینا که انصافا عرفی نی. یه نکته عرض کنم، مرحوم استاد در رد این فرمایش مرحوم شیخ، باز میخوام مرحوم استاد برای این که بفرماین لفظ به عینه، لفظ به عینه ظهور در احترازیت نداره، ظهور در احترازیت نداره، و برای تأکید اومده، فرمودن ببینید در ذیل دیگه این لفظ به عینه نیومد، والاشیا کلها علی هازا حتی یستبین لک غیر ذلک، اونجا دیگه لفظ به عینه نیومد. پس معلوم میشه این به عینه صرفا تأکیده. پس این که میگید به عینه احتراز از فرض علم اجمالی است، نه، اگه احتراز از فرض علم اجمالی بود خوب بود در ذیل حدیث هم تکرار بشه. این فرمایش تمام نیست، برای اینکه در ذیل حدیث موردی نداشت لفظ به عینه رو تکرار کنن. والاشیا کلها علی هازا حتی یستبین لک غیر ذلک، اگه می فرمود ولاشا کلها الازا حتی یستبین لک انه حرام، و هم می گفتیم به اینو چرا نفرمود حتی یستبین لک غیر ذلک، ضمیری ندارد که برگرده به اون بگه حتی یستبین لک انه حرام بعد بگیم به عینه حتی یستبین لک غیر ذلک، یعنی یستبین لک حرمته، اونجا دیگه انه حرامون نیومد تا بگید چرا به عینه نگفت. خب پس به نظر ما لفظ به عینه ظاهر است در احتراز از فرض علم اجمالی، و این باعث میشه که موردش ظهور پیدا کنه یا قدر متعقنش شبهات موضوعی بشه که اصلا متعارف بوده درش علم اجمالی. اما قرینه دیگر لفظ او تقوم و بهل بینه است. بینه در موضوعات، بینه شاهدین عدلین، این در موضوعات، در احکام که بینه مطرح نیست، یا خبر ثقه حجت در احکام کما هو صحیح، یا اطمینان به صدور حدیث از امام باید پیدا کنیم کما علیه بعض الفقها کسید سیستانی. اما بینه رو کسی در نیومده در شما حکمیه بگه معتبره. مرحوم آقای خویی فرمودن این قرینه دوم درست نیست. چرا؟ برای اینکه بینه الان ظهور پیدا کرده در شهادت عدلین، در شاهدین عدلین، زمان شارع اینطور نبوده. قرآن رو ببینید کجا لفظ بینه در قرآن به معنای شاهدین عدلین اومده. لم یکن الذین کفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينه، یعنی حتى تأتيهم شاهدان عدلا. بینه یعنی ما یبین الواقع، انی كنت على بینه من ربی، یعنی مبین واقع. بعد آقای خویی میفرماد اشکال نکنید به ما، خب فرقش با یستبین چی میشه؟ ایشون میفرماد در یستبین واقع خود به خود آشکار میشود، تقوم و به البینه از خارج مثل اماره خبر ثقه میاد او را آشکار میکند. یه وقت خودی خود یه چیزی آشکار میشه، نگاه میکنیم این خون افتاده تو اینا، میشه یستبین علکه انه حرام. یه وقت کس نمیبینی خون در رو افتاده، ثقه میاد میگه خون در رو افتاده، میشه تقوم و بهل بینه. این فرمایش آقای خویی که بعض اعلام هم آقای زنجانی هم تأیید کردن انصافا خلاف ظاهر روایات هست. ما تتبع کردیم در روایاتی که از ائمه متأخرین از امام باقر علیه السلام به بعد صادر شده، کسی که این روایات رو بررسی کنه شک نمی کنه در ظهور لفظ بینه در شاهدین عدله. زمان نزول قرآن رو ما چه کار داریم؟ زمان صدور کلام از پیامبر رو ما چه کار داریم؟ روایت مسعد از امام صادق علیه السلامه. بینه در کلمات ائمه متأخرین ظاهر بوده در شاهدین عدلین. عرض شود خدمتون که بخشی از اینها رو میخونم. حالا اونجا میگه کلام پیغمبره، ولی باز کلام پیغمبر رو امام نقل میکنه و از اونم ما به نظرمون ظهور داره در شاهده این عدله. نفرمایید که خب اگه بنا باشه که بینه فقط شاهده این عدله باشه، مثبت واقعی که منحصر به شاهده این عدله نیست، اقرارم مثبت واقعه مثلا. جواب اینه که خب عادتا در مثلا در نزا که اقرار نبوده، اگه اقرار بود که نزا نمیشد. ولذا انما اقضی بینکم بالبینات، شاهده این عدله. حالا اگر اقرار بود که اصلا دیگه نزا نمیشد. در این روایت هم بله، مشکوک الحرمه یک راه های دیگه برای اثبات حرمتش هست، ولی راه متعارف بینه است. مثلا تو این روایت اگه اقرار میکرد باید که این مال من نیست، که اصلا دیگه موضوع پیش نمی اومد برای اینکه ما از او بخریم و بعد ببینیم حالا شاید این مال دزدی باشه. خود مالک میگه دزدیه دیگه. مورد متعارف برای جریان قاعده در مشکوک الحرمه که بعد با اماره میخواییم این قاعده رو از بمانیم، این که اون اماره بیان است نه اقرار و امثال ذالک. اذا رأیتم الهلال فافطروا او شهد علیه بینة عدل من المسلمین. رجل کان له مال فادانه بغیر بینه. دین قرض میدید به مردم، بیانه نمیاری، اقامه نمی کنی، یعنی شاهد این عدل ولم تستشهدو. قرآن میگه که اگه دین دادید استشهدو، استشهاد نمی کنید به رجل این عدل. یقول الله از دوجل علم آمر که به شهاده. خدا میگه آقای طلبکار که بیانه موقع قرض دادن نیاوردی، دو تا شاهد عادل شهادت بدن که تو قرض دادی، حالا پولتو خوردن، حقته که پولتو بخورن. مگه من نگفتم دوتا شاهد عادل بیار موقع قرض دادن؟ اقرارها علی نفسها به منزلت البینه، اقرارها به منزلت البینه، یعنی به منزلت ما یبین الواقع. اقرار که خودش مبین واقع، میفرماد اقرارها به منزلت البینه. و روایات دیگر که علکه بینتون و برهان. علکه بینتون و برهان یعنی چی؟ یعنی علکه شاهدان عدلان و برهان، معنیش اینه دیگه. نه ما یبین الواقع، ما یبین الواقع که خود برهان هم ما یبین الواقع. ولذا لا ینبغی الاشکال فی ظهور البینه فی کلمات الائمه المتأخرین فی شهادت عدلین. و این قرینه ثانی هم قرینه تامه است بر اختصاص روایت مسعده به شبهات موضوعیه. والحمد لله رب العالمین.